بسم الله الرحمن الرحیم. امروز برنامه روز چهارم رو که پیراستن 7 و 8 هست براتون شرح میدیم. پیراستن 7 مصرف کافی و متعادل محصولات خام گیاهیه، بدون چربی زیاده گیاهی. پیراستن 8 هم مصرف کافی و متعادل محصولات خام و رقیق گیاهیه، مثل همین حالت فالوده یا حالت مولینکس که گفته شده، بدون چربی زیاده گیاهی. پس در این روز در یه ساعتی از برنامه فرد میتونه اون محصول گیاهیشو که میخواد بخوره به صورت خام مصرف کنه، یا یه جایی هم توصیه شده که اون خوراک گیاهیشو رقیق کنه و مصرف کنه. قبل از اینکه به تشریح برنامه 24 ساعتی روز چهارم بپردازیم، چند نکته رو لازمه که بگم. یکی اینکه سلامت جویای محترم حتما با متفدیان دفاتر طب در ارتباط باشند و اگر هر جایی سوالی یا موردی بود با اونها مطرح کنند و از اونها راهنمایی بخوان. دوم اینکه در برنامه غذایی این دو سه روزه دقت کنید که مصرف سردیجاتتون کنترل بشه، بیش از حد مصرف نکنید که دچار ضعف و سستی و خواب‌آلودگی بشید یا سردرد. و خوبه بدونید که کدو حلوایی، ترب، زنجبیل و سقز دافع رطوبت هم. پس خصوصا برای رطوبتی ها یا اونایی که حس میکنن رطوبت بدنشون زیاد شده مصرفش خیلی خوبه. آب سرد و خنک هم خواب‌آوره، پس آب سرد مصرف نکنید. و اونا که مشکل سردی مزاج دارن یا خواب آلودگی، آب رو گرم کنن و مصرف کنن. نکته سوم این که در هر پیراستن مصرف مواد پیراستن بعدی مانعی نداره، فقط باید از مواد پیراستن قبلی پرهیز بشه. در برگه‌ای که تحت عنوان توضیح مختصر سفره سلامت خدمتتون هست، با مثال و به طور دقیق توضیح داده شده و روشن شده این مورد. نکته چهارم اینه که ما بعد از این اردو در ماه آینده یه اردوی 19 روزه داریم که برنامه‌های بسیار عالی در اون گنجونده شده. هر کس تمایل به شرکت کردن داره از همین حالا میتونه ثبت نام بکنه. و پنجمین نکته این که کتاب قابلمه رو فراموش کن کتاب بسیار خوبیه، مثال‌های بسیار خوبی داره از تجربه اشخاصی که با استفاده از چنین رژیم‌هایی و رژیم‌های خامگیاه‌خواری بیماری‌های سخت و صعب العلاج خودشون رو که طب رایج از درمان اونها عاجز مونده بود درمان کرده. پس خوندن اونو ما به همه سلامتجویان توصیه می‌کنیم. در حوزه ما این کتاب به طور کلی خریداری شده و در اختیار متقاضیان اون قرار گرفته. ششم هم اینکه چون در برنامه روز چهارم ساعت 14 به جوانه جوی پیغمبری اشاره شده، اول توضیحاتی راجع به اون میدیم و بعد سر در واقع توضیح برنامه 24 ساعته. در کلام خازنان وحی روایات و احادیث فراوانی راجع به جو و فواید اون اومده. گیاه جو یکی از مهمترین غلاتیه که در عربی شعیر به اون گفته میشه و خود جو معمولی دارای طبیعت سرد و خشکه. جو بر گندم امتیازات زیادی داره، من جمله خواص درمانی جو بیشتر از گندمه. جو برخلاف گندم خون رو ترش نمیکنه. نان جو از نان گندم سریع الهضم تره. سبوس جو برخلاف گندم ماده ضد کلسیم نداره. جو برخلاف گندم موجب بیماری چاقی نشده، بلکه در کاهش چربی های اضافی بدن نقش داره. جو برخلاف گندم موجب بالا رفتن قند خون نمیشه، بلکه مانند انسولین برای مبتلایان به دیابت مفیده. جو برخلاف گندم موجب یبوست و بیماری های ناشی از اون مثل بواسیر یا هموهموروئید نمیشه، بلکه برای رفع یبوست بسیار مفید و داروی معالجه بواسیره. حالا جو فرآورده های مختلفی داره که اینجا بهش اشاره میکنیم، من جمله انواع نان جو، بلغور جو، آرد جو، جوانه جو، آرد جوانه جو، سمنوی جو، جو برشته، آرد جو بوداده، عصاره لعاب جو، ماء الشعیر، عصاره مالت، سویق جو که هم به شکل خوردنی و هم به شکل نوشیدنی هست، شیره جو یا کشک و شعیر، انواع شیرینی و بسکویت و کیک و نونقندی و کلوچه و انواع ماکارانی و رشته جو، انواع سوپ و آش جو، انواع دم پختک ها و پلوی جو، خوراک پخته جو با شیر که معادل شیر برنج، فرنی جو، انواع حلوای جو و حلیم جو. اینها همه از فرآورده‌های به دست اومده هست از جو. حالا میخوایم ببینیم موادی که تا الان در جو کشف شده چیه. در یک بوته جو به طور متوسط 50% وزن این بوته جو رو دونه های اون تشکیل داده. 38% اونو ساقه و برگ خشک شدهش، 6% اونو ریشک ها و محور خوشه ها، و در آخر حدود 10% رو یقه و ریشه. از نظر ترکیب شیمیایی و مواد مختلف، نمونه های جو بر حسب محل کاشت متفاوت هستند و مقدار مواد از یک جنس تا جنس دیگه کمی با هم فرق میکنه، و در نمونه ممتاز جو این مواد به این شرحه: آب 14%، مواد ازوته 13.4%، مواد چرب 2.8%، مواد نشاسته 63.7%، مواد غیر ازوته مختلف 18.54%، سلولوز 4.8%، خاکستر 2.45%. در دانه جو خام علاوه بر مواد فوق الذکر، پروتئین، کلسیوم، فسفر، آهن، سدیم، پتاسیم، تیامین، ریبوفلاوین، نیاسین، اینا هم وجود دارند. در سد ارسنیک، که ارسنیک هم جزو یکی از موادیه که توی جو وجود داره، توی هر 100 گرم گیاه خشک جو 55 میلی گرم ارسنیک وجود داره و در گیاه تازه جو این مقدار به 50 میلی گرم ارسنیک میرسه. جو سرشار از انواع ویتامین های گروه B هست، ضمن اینکه خود جو اثر زیادی در تولید ویتامین B در معده و روده ها داره. جو انواع اسید آمینه های لازم بدن و نیز انواع قندها و مواد چرب اشباع نشده و املاح معدنی و ویتامین ها و آنزیم های گوناگون رو داره. خواص جو اینه که جو برای مصرف خوراکی انسان مناسبه، جو برای رفع دوران نقاهت بیماران اثر شفابخشی داره، مداومت در مصرف اون برای رفع چاقی بدن مفیده، مصرف جو مانع سفید شدن مو و بالا رفتن چربی خون میشه، خوردن دانه جو تشنگی و آتش رو فرو میشونه، تبهای گرم و تبهای سل رو تقلیل یا برطرف میکنه و به عنوان مقوی عمل میکنه، جو غلیان صفرا و خون رو تسکین میده، جو دارای اثرات مدره یعنی ادرارآوره، به خاطر همین در معالجه کم شدن ادرار، آب آوردن نسوج یعنی حالت مثلا ورم کردن، کاهش و نقصان شیر مادران شیرده اثر قاطع داره. کسانی که معده و روده سرد دارن نسبت به جو ممکنه حساس تر باشن و جو باعث تشدید سردی و نفخ اونا بشه، که البته این عارضه با گل بند منع یا رفع میشه. جو از روزگاران کهن همیشه به عنوان بسته ای از ترکیبات داروی مفید برای بیماری های قلبی و یبوست و دیگر اختلالات هاضمه همچنین سرطان شناخته شده. جو برای رفع کمخونی، درمان سوء هاضمه، برای بیماران مبتلا به تب، اسهال و اسهال خونی، بواسیر، ورم کلیه و مثانه، بیماری های کبدی، تنگی نفس و نقرس مفیده. ضمن اینکه مقوی قلب هم هست. جو در کاهش کلسترول خون مؤثر. مواد شیمیایی معروف به مهار کننده های پروتئاز که در دانه های گیاهی از جمله در جو وجود داره، عوامل ایجاد کننده سرطان رو در بستر روده ها سرکوب می کنند و به همین دلیل جو در ردیف مواد ضد سرطان قرار گرفته. اشاره به یه نکته اینجا ضروریه که طبق نظر کارشناسان هرچه بیشتر آرد جو رو تصفیه کنن یعنی بیشتر سبوس اون رو بگیرن اثر شفا بخشی اون کمتر میشه. بهترین راه اینه که جو با سبوس کامل به صورت آرد یا بلغور جو مصرف بشه و جو سفید کرده که اغلب در فروشگاه ها عرضه میشه آثار شفا بخشی کمتری داره، به خصوص در رفع یبوست. ولی به هر حال جو پوسکنده بدون و بدون سبوس هم از نظر مبارزه با بیماری های قلبی تا حدودی مفیده. خوبه بدونیم که ترکیبات ضد کلسترولی جو بیشتر در پوسته خارجی یعنی در سبوس جو وجود داره. جو به طور کلی به سه صورت مختلف مصرف میشه. جو درست که دانه با سبوس روی اون هست و فقط دنباله اونو کنده باشن. جو مقشر یا پوست گرفته که عملا قسمتی از پوست اون گرفته شده. جو سفید کرده که تمام پوست و سبوس اون گرفته شده و در اصطلاح به اون جو مرواریدی گفته میشه. از جوشوندن جو در آب مایهی به دست میاد که به اون ماو شعیر میگن که طبیعتش سرد و تره. این مایه خنک کننده، سکن فشار خون، صفرا و اخلاط سوخته و تبهای گرمه. مسکن حرارت باطنی و حرارت جگر و آتش مفرطه. مولد خون پاکه و برای امراضی چون سل، زخم روده، ذات الجنب و سردرد توصیه و تجویز میشه. ضمن اینکه اثر اون در معالجه سرفه های خشک بسیار زیاد. ما و شعیر جو آثار و فواید زیاد دیگه هم داره که ما در اینجا به خاطر کمی وقت از اون میگذریم. سویق جو. سویق اسم عربی آرد همه خوراکی هاست و از نظر اطباء منظور از سویق بوداده اونه و طبق نظر اونها بعد از بودادن حبوبات یک بار با آب گرم و یک بار هم با آب سرد باید اون شسته بشه و بعد آرد بشه. در فارسی قدیم سویق رو تلخان هم میگفتن و از نباتات مختلف اونو به عمل می آوردن. من جمله از جو، گندم، برنج، سیب، انار، کدو، سنجد و بقیه مواد. آثار درمانی سویق جو شامل چنین مواردیه که برای تسکین التهاب و تشنگی و تبهای هار یا گرم و امراض اطفال بسیار سودمنده. همچنین در تخفیف و تسکین و تبرید حرارتهای قوی و زیاد بدن. از آرد بوداده جو با کمی شکر قهوه‌ای میشه غذایی برای اطفال درست کرد که هم نقش تغذیه‌ای داره و هم در فرو نشاندن آتش و التهاب اونها در واقع خیلی خوبه و نافع. ماو سویق برای تب‌های خیلی گرم و آتش و اسهال صفراوی مفیده. برای تهیه ماو سویق جو مقشر رو سرخ کرده بعد آرد میکنن و 160 گرم از این آرد رو در آب میریزن و به هم میزنن تا غلیظ بشه. بعد از پارچه‌ای میگذرونن و این مایه رو با 4 گرم تباشیر ساییده و 4 گرم سمق عربی مخلوط میکنن و میخورن. خب تا اینجا به جو معروف و همون جو معمولی اشاره کردیم. ولی جو انواع مختلف دیگه هم داره که یکیش همین جو معمولی بود. نوع دیگرش جو سیاهه که از قدیم الایام در خصوص مواد غذایی اهمیت اون زیاد صحبت شده و در بعضی کشورها هم اونو آرد میکنن و نانهای خوشمزه ای از اون درست میکنن. در بعضی نون فروشی های ایران هم اونو برای فروش دارن. نوع سوم جویه که معروف به جو دو سر یا یولاف یا جو پیغمبریه. در منابع طبی نام‌های شوفان، هرتمان و قرتمان هم برای اون ذکر شده. جو دو سر نوعی جوه که در طبع و خواص مثل جو معمولیه بلکه نوع قوی اون محسوب میشه. امروزه آرد یولاف رو با آردهای دیگه مخلوط و در تهیه نان یا در قنادی ها برای معطر کردن شکلات ها همچنین در داروسازی برای تهیه پماد از پوشش خارجی دانه جو دو سر استفاده میکنن. از خواص درمانی جو دو سر میتونیم به چنین مواردی اشاره بکنیم. جو دو سر اولا طبیعت نه گرم و نه سردی داره یعنی متعادل و بیشتر مایل به خشک. جو دو سر بدون پوست غذای مناسب و مقویه ضمن اینکه ملین و مدر هم هست. مدر گفتیم یعنی ادرارآور. یولاف برای کودکان افراد کهنسال و همینطور برای بیمارانی که دارن دوره نقاهتشون رو میگذرونن بسیار مفیده. همچنین برای درمان نقرس، سنگ کلیه، عدم دفع ادرار، ناراحتی‌های کلیه و مثانه، آب آوردن نسوج، درمان خارش و بصورات جلدی، رفع بیخوابی، التهاب دستگاه گوارش، ورم حلق و حنجره. برای همچین مواردی مفید و شفا بخشه. جوی دو سر رو در کشورهای غربی و اروپایی به صورت کنسرو در قوطی آماده می فروشن. یه سری هم عادت دارن به جای صبحونه از این کنسروها استفاده کنن، یا در کشوری مثل انگلستان از اون یه سوپ مخصوص درست می کنن. در اروپا هم بلغور اونو که در واقع همون دانه های پوسکنده و خورد شدهش هست در اغذیه روزانشون مصرف می کنن. مصرف جو دو سر کلسترول و اسیدوریک خون رو پایین میاره. مصرفش در غذا، در عصر و شب، موقع خواب باعث میشه فرد خواب راحتی رو در شب داشته باشه. همچنین باعث تسکین و آرامش عصبی میشه. در جو دو سر هورمون رشد رو تونستن پیدا کنن. جو دو سر از نظر ترکیبات شیمیایی شامل ارسنیک، اکسالیک اسید، یود، ویتامین B1 و چربی و پروتئینه. خواص کاربردی یولاف راجد مواردیه که بهش اشاره میکنیم. مقوی اعصاب، محرک و ملین و ضد عفونی کننده. به جز مواردی که فوقا بهش اشاره شد. همچنین جوشانده یولاف در آب ادرار آوره و برای رفع سنگ کلیه، رفع استسقا، رفع کمی ترشح ادرار، تسکین درد کلیه و مثانه، رفع بیخوابی، تسکین سرفه و ورم حلق و حنجره هم که بهش اشاره کردیم برای اینا مفیده. یولاف یا جو دو سر از نظر طبیعت گفتیم که طبق نظر حکمای طب سنتی نه گرمه نه سرده، منتها از نظر خشکی و تری متمایل به خشک هست. خوردن پخته اون در روغن برای نرم کردن سینه و تسکین سرفه مفیده. اگر بدون روغن پخته بشه شکم رو بند میاره. زماد اون برای تحلیل ورمهای گرم مفیده که اگر زماد اون با سرکه تهیه بشه اثرش بیشتره. یولاف یا جو پیغمبری یا جو دو سر ثقیل الهضم یه مقدار و نفاخ که گفتیم توی افراد سرمزاج مخصوصا این واضح تره. برای رفع نفخ اون و هضمش باز یه راهکار دیگه اینه که از سرکه و زیره کرمانی استفاده بشه. اگر در دهانی معده این جو پیغمبری در واقع یا یولاف یا جو دو سر بمونه و هضم نشه میشه با خوردن شیرینی اونو رد کرد. دانه یولاف اگر در شیر یا گوشت چرب پخته بشه غذای خوب و مغذیه برای دوره نقاهت اطفال. جوشانده جو دو سر در موقع درد روماتیسمی و درد کلیه به شکل استعمال خارجی و به صورت کمپرس در محلها به تسکین درد کمک میکنه. یولاف گیاهی مقوی برای قلب و خونه، در کاهش کلسترول خون نقش داره، طوری که برای اشخاصی که داره کلسترول بیش از حد نرمال هستن به نظر نمیرسه دارویی بی‌ضررتر و نیرومندتر و مفیدتر از یولاف وجود داشته باشه. پس گفتیم فشار خون بالا رو کاهش میده، کلسترول رو کاهش میده، در حفظ تعادل قند خون و انسولین خون مؤثره و همچنین ملینم هست. یولاف دارای خاصیت ضد التهابی هم داره، مخصوصا توی انواع بیماری های پوستی مثل اگزما. گفتیم که یولاف به عنوان گیاه ضد سرطان و ضد عفونته، به خصوص در مواردی که منشأ این ناراحتی ها روده ها باشن. از قرنها پیش حکیمان طب سنتی کهن جو دو سر وحشی رو منبع غنی انرژی حیات می دونستن و برای رفع ناراحتی های ناشی از ضعف و سستی تجویز می کردن و حالا تحقیقات علمی جدید این راز کهن رو برای متجددین عصر حاضر که به گفته ها و تجربیات کهن طب سنتی با نظر شک و تردید نگاه می کردن روشن کرده و تحقیقات جدید نشون داده که جو بسیار انرژیزاست. جو دو سر بررسی های باستان شناسی هم نشون میده که قرنها قبل از اینکه گیاه جو دو سر به صورت یک قله مورد کشت و کار بشر قرار بگیره، به طور وحشی در کوههای آلپ سوئیس رشد میکرده. غذاهای تهیه شده با جو دو سر در سوئیس و انگلیس و ایرلند از قرنها پیش خوراک محبوبی بودند. ترکیبات شیمیایی عمده و فعال در جو دو سر زیادند، از جمله ویتامین B کمپلکس، ویتامین D و E، مواد معدنی مثل پتاسیم و سیلیسیوم. همچنین جو دو سر غنی ترین منبع گیاهی زینک یا همون روی. قندهای پلیساکاریدی و اسیدهای آمینه، انواع چربی های اشباع نشده، اینا مواد مغذی دیگه جو دو سر هستند. از همه مهمتر این که جو دو سر دارای مقدار زیادی فایبره که اثر اون در کاهش کلسترول و پیشگیری از ناراحتی های جهاز هاضمه بسیار مؤثر. جو دو سر ضد اکسید کننده هاست و برای درمان بیخوابی، افسردگی، فشارهای روانی و عصبی، درمان خارش بیماری های پوستی، تحریک کننده و تقویت کننده سکچوال به کار برده میشه و مصرف داره. در واقع اثرات درمانی خیلی خوبی داره. مصرف جو دو سر به مقدار بسیار زیاد البته و در مدت طولانی میتونه یه مقدار عوارض پوستی ایجاد کنه. پس به طور خلاصه میتونیم بگیم که مصرف جو دو سر در ناتوانی های جنسی، کاهش کلسترول، ناراحتی جهاز هاضمه، مبارزه با اکسید کننده ها و سرطانزاها، مبارزه با پیری زودرس، بیخوابی، دپرسیون و استرس، حساسیت و آلرژی، ناراحتی های پوستی، خارش پوست مثل آبل مرغون و آفتاب سوختگی و اون حالتهای اگزما، اینا میتونه مؤثر و درمانی باشه. در واقع تحریک سیستم اعصاب مرکزی همچنین به عنوان آنتیبیوتیک و در فرونشاندن هوس شدید به دخانیات، در عفونت مجاری تنفسی، در تسلب شرائین، ضعف و سستی، فرسایش فکری و مغزی، کمبود ویتامین C، آثار پرتوهای هسته‌ای و همچنین به عنوان ضد اسهال، ضد خونریزی، در روماتیسم، در انسداد پروستات، اینها کاربرد دارد. البته نکته‌ای که اینجا لازمه بهش اشاره بشه اینه که جو پیغمبری یا همون جو دو سر اصلی ممکنه به این اسم به طور غیر واقعی چیزای بسیار زیادی در بازار وجود داشته باشه که جو دو سر یا جو پیغمبری نباشن و توی تهیه اون باید دقت بشه و شناخته بشه که همون جو دو سر یا جو پیغمبری یا یولاف تهیه بشه و استفاده بشه. خب این هم راجبه یه در واقع مختصری از جو دو سر بود یا جو پیغمبری که اینجا توی برنامه 24 ساعته روز چهارم بهش اشاره شده بود. حالا میایم سراغ تشریح همین برنامه روز چهارم که پیراستن 7 و 8 هست. گفتیم پیراستن 7 و 8 رو از روی همین برگه برنامه های سفره سلامت توی این جدول اومده. ساعت اولش که گفتیم یه زمانی کوتاه بعد از اذان صبح ما شروع می‌کنیم، توی این چند روز این کار رو انجام دادیم، همون در واقع عسل طبیعی با آب گرم که عسل توش حل میشه و در پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفال در سه جرعه نوشیده میشه و جبران اون آب مصرفی زمان استراحت شبانه که اگر استفاده نشده باشه توی دیشب که باید آب استفاده میشد توی برنامه روز سوم، موقع شب به اصطلاح یه ساعتی رو به آب خوردن اختصاص داده شده بود، حالا اگه کسی نتونسته اون رو انجام بده اینجا باید جبرانیش رو انجام بده توی همین ساعت اول. ساعت دوم هم که ساعت اجرای نسخه همگانی یکم هست، تا حالا سه روز اونو اجرا کردین، روز چهارم هم انشالله به طرز صحیح اونو انجام میدین. ساعت سوم باز انگور سیاه درشت یا معویزه اونه 20 دونه و با فاصله نیم ساعت کامبوجا هست، این را هم باز طی این روزها اجرا شده. ساعت چهارم فالوده هویج تازه است، دو تا سه عدد از هویج رو به اندازه 20 سانت این هویجا رو بر می داریم و بعد از اینکه خوب شسته شد با دستگاه آب میوه گیری عصارش گرفته میشه، بعد همراه با توفالش مثل فالوده اون رو در پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی ریخته میشه و در 3 جرعه نوشیده میشه. پس هم آبش هست هم توفالش. ساعت پنجم فالوده سیبه درختی، اینجا سه تا دونه سیب درختی رو خوب شسته با پوست کاملا رنده کرده و باز چون لفظ فالوده آورده شده، این هم همون حالت نرم شده این سیب با آبش با همدیگه به اصطلاح خورده میشه. ساعت ششم فالوده کرفسه تازه است، دو ساق کامل و قطوره کرفس که باید تازه باشه خوب شسته میشه، با هاون برقی نرم میشه و مثل همون حالت فالودهی میل میشه. ساعت هفتم ساعت اجرایی برنامه کامبوجا 1/3 لیوانه که توی همون پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در 3 جرعه و بعد از نیم ساعت هم آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دموی اتاقه که یه لیوان با در واقع پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در 3 جرعه است. ساعت هشتم که معادل حدود زمان ناهار هست، کدو حلوایی، پیاز، سبزی خوردنه، کاسنیه، روغن زیتونه، بکره. اینا مثل حالت سالادی که فرد درست میکنه اینجور استفاده میشه. کدو رو توضیح داده شده که با رنده نرم اونو رنده میکنه و میل میکنه. گفتم بقیه هم مثل حالت سالادی و اینکه روغن زیتون هم بهش اضافه بشه مصرف میشه. ساعت نهم تروبه سفید باید استفاده بشه به اندازه همون 10 سانته روزهای گذشته که روشش هم مثل روزهای گذشته است، منتها اینجا به اصطلاح خب خودش رو دیگه باید به صورت رنده استفاده بشه. از روز اول تا سوم برای زمانهای ناهار و شام میتونست با اون استفاده بشه، حالا که خودش به صورت مجزا توی ستون آورده شده. ساعت دهم ساعت مصرف کاهو به اضافه سرکه یا شیره توت یا شیره خرما یا شیره انگور هست. 1 یا 2 کاهوی کامل رو به همون روش روزهای قبل که خوب شسته میشه، برگ میشه و با سرکه یا این شیره ها آغشته میشه و مصرف میشه. انجیر هم در ساعت 11 باید اجرا بشه مصرفش، 12 تا دونه نیاز هست که نوع تازش استفاده میشه هم موقع، نوع خشکش 2 شب قبلش خیسونده میشه و بعد استفاده میشه. ساعت 12 هم اینم مرکباته، منتها 1 تا 3 عدد که از این مرکبات میتونه فرد استفاده بکنه، به همون روش قبلی استفادهش کنه. ساعت 13 زمان مصرف عسل طبیعی 1 قاشق با آب گرم حل میکنه و توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در 3 جرعه میخوره و نیم ساعت بعد هم کامبوجا رو 1/3 توی همون ظرف سفالی یا چینی یا بلور استفاده میکنه. ساعت 14 حدود زمان شامه که اون چیزی که توصیه شده به استفادهش و باید فرد استفاده کنه چغندر قرمزه که اگه با برگش باشه بهتره، همون چغندریه که لبو ازش درست میکنن، جوانه جوی پیغمبری که راجع بهش توضیح دادیم، مقدارهای هر کدوم مشخص هست توی جدول، جوانه یونجه هست، سیر هست زنجبیل تازه هست. اینا رو هم فرد خوب مثلا چغندر قرمز رو میشوره، اگر جرمی داشت به اصطلاح برای تمیزی بیشترش و اطمینان از تمیز شدنش و رفتن اون آلودگی هاش، با سیم درشت ظرفشویی میتونه اونو تمیز بکنه و رنده بکنه، برگش رو هم میتونه بهش رو خرد کنه و به این شکل استفاده کنه. با جوانه های دیگه و با زنجبیل که زنجبیل هم توصیه شده که رنده بشه و با اون روغن، میتونه این هم باز مثل یه سالاد خیلی مقوی و خوبی میتونه فرد استفادهش بکنه. ساعت 15 رطب یا خرما 12 عدد باید استفاده بکنه. این خرما یا رطب باید خوب بجوه و هستش هم خوب بمکه. و بعد از نیم ساعت تو همین ساعت 15 آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق 1 لیوان آب در پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در 3 جرعه بنوشه. ساعت 16 آلو براقانی 12 عدد، اگر تازه باشه خب تازش استفاده میشه، اگر خشک بود 2 شب این رو هم در یخچال میخیسونه فرد و موقعش که شد خوب اونو میجوه و هستشم خوب میمکه. این ساعت 16 50 گرم بادام زمینی هم جزء برنامهش هست که فرد باید استفاده بکنه. ساعت 17 یا موز و یا انبر رو فرد میتونه استفاده بکنه که هر کدوم خاص، موز یا انبه، یه دونه از اینها، یه دونه موز انتخاب میکنه فرد یا یه دونه انبه. انبه رو در وقت استفاده باید هستشم خوب بمکه. خب ساعت 18 اناره. انار 1 تا 3 دونه که باز این هم به روش قبل، روزای قبل که توصیه میشه که هستش رو نجوید فرو بده. ساعت 19، ساعت 20، ساعت 21، ساعت 22، ساعت 23 و ساعت 24 زمان مصرف آب چشمه بکر طبیعی فاقد کلور با دمای اتاق که مقدارش همون 1 لیوانه و طریقه مصرفش هم اینه که توی پیاله مقعر چینی یا بلور یا سفالی در 3 جرعه استفادهش کنه. این هم از روز 4 و برنامه این 24 ساعت که پیراستن 7 و 8 ما داشتیم. انشالله که بتونید برنامه رو به درستی اجرا بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.